و باران از نشیب دره ها می گریزم خسته در صحرای تو.
امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از شنیدن اون لذت برده باشید. لطفاً با ما همراه باشید.
وقتی خیال در میزنم وقتی خیال در می زنم
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در می زند. در قسمت قبلی برنامه گفتگوی من را با استاد احمد خلیلی فرد نقاش و مجسمه ساز شنیدید. از شما دعوت می کنم ادامه این گفتگو را در این برنامه بشنوید. استاد، خیال انگیزترین اثر هنری که تا الان دیدید چه اثری بوده؟
سوال سختیه. خیال انگیزترین، اینقدر دیدم که الان نمیدونم کدومش بگم. ببین، بعضی وقتا باورتون شاید نشه، من از کار دانشجوام که خب به هر حال تجربه کمتری دارن در واقع اوایل کارشون، بعضی وقتا از بعضیاشون کارهایی میبینم به معنای واقعی خیال انگیزن. و مثلا خیلی از هنرمندای بزرگ دنیا هم مثلا بگم ازشون کار میبینم و شیفته تکنیکشون میشم، ولی هیچ خیالی درش در پسش نمیبینم. من بیشتر لذتی که از خیال پردازی در نقاشیدم در نگارگری ایرانی بوده، یعنی میتونم بگم تمام دوره های نگارگری ایرانی رو پر از خیال، خیال در واقع تغزلی و شاعرانه میبینم. اما اینکه مشخصا بگم چه هنرمندی و چه اثری، حقیقتش الان نمیتونم بگم. منتها خب اگر هم بخوام فکر کنم، حتما ذهنم به طرف نگارگری ایرانی.
وقتی خیال در میزنه
خیال انگیزترین مکانی که تا حالا رفتید کجا بوده؟
خیال انگیزترین مکان، دیگه کم کم در این سوالای سخت میکنید.
واقعا اول وقتی گفتید اثر هنری سوال سختیه، میخواستم بگم الان صبر کنید به سخت‌تریناش هم میرسیم.
ببینید، خیال با خود آدمه، یعنی من اگر آدم خیال پردازی باشم هر جا که برم خیال پردازم دیگه، یعنی که یک مکان خاصی که اون مکان خیال پرداز باشه، من حقیقتش فقط در خواب و رؤیا دیدم. یعنی من وقتی رؤیا میبینم، خواب میبینم، بعدش که میخوام این رو تعریف کنم برای مثلا خانواده‌ام، برای کسی، وقتی که به در واقع لکنت میفتم و نمیتونم تعریف کنم، یعنی اون خواب خیال انگیز بوده. اما مکانی که خیال انگیزه، من فکر میکنم در دوران کودکیم احتمالاً کوه و در و دشتی که در کردستان بوده، مخصوصاً بهار میرفتم، خب میتونم بگم اونها هم خیال خیال انگیز بوده، ولی خیال در وجود آدمه، در روح آدمه، در ذهن آدمه، در مکان نیست. به اعتقاد من اگر هم باشه، مکانیه که در این عالم نیست. به نظر من
فیلم سینمایی چطور؟ فیلم سینمایی که دوست داشتید خیال انگیز بوده براتون، به خاطرتون مونده؟
بله، من خیلی به سینما خیلی علاقمندم. عرض کردم که یک مدتی هم طراحی صحنه و اینها که انجام دادم. فیلم هایی که در واقع برای من خیلی خیال انگیز بوده، بیشتر فیلم هایی بوده که از پاراجانوف دیدم. در بعضی از سریال ها، حالا مثلا یکیش سریال زیر تیغ بود که یک مضمون بسیار در واقع تلخ و انسانی داشت، ولی جوری بود که خیال رو به پرواز در می آورد. یعنی مدام بعد اینکه فیلم تموم می شد، من بهش فکر میکردم، بهش میاندیشیدم، خودم رو جای در واقع شخصیت ها میذاشتم، حتی گاهی گفتمان میکردم. میدونی اینها یعنی که خیال من رو به وجد آورده. از این دست فیلم ها من دیدم در ایران. معمولا فیلم این توانایی و این قدرت رو داره که خیلی خیال پردازانه باشه. مثلا تو فیلم های هالیوودی که بسیار تکنیکمند هست و پیچیده، خیال پردازی زیاده، اما خیال تلخ. میدونی مثلا میبینید یه اتفاقایی در فیلم میبینید که فقط در خیال میسره. اینها اینقدر تکنیکمندن، این رو به منصه ظهور در آوردن، اما نهایتش به یک چیز خوفانگیز ختم میشه، نهایتش به یک چیز خشن ختم میشه.
استاد خلیلی فرد، چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
آها، این بازی کمی سوال ساده تریه. من اساسا موسیقی ایرانی رو خیلی دوست دارم و اگر موسیقی گوش ندم واقعا نمیتونم نقاشی بکشم. یعنی واقعا نمیتونم. موسیقی ایرانی علل خصوص سازهای تک، یعنی کسایی که تک نوازی میکنن، مثلا کسی که ستار میزنه، من ستار احمد عبادی، مرحوم احمد عبادی، استاد احمد عبادی رو میشنوم، یا تار جلیل شهناز رو میشنوم، یا نی محمد موسوی، یا نی استاد کسایی رو میشنوم، اصلا به وجد میام. یعنی اینقدر منو در فکر فرو میبره که هر از گاهی متوجه پیرامونم نیستم. و این تجریدی ترین هنر که موسیقی، اثر بخش ترین، مؤثر ترین در روح من. و این سازها و این آوازهای ایرانی بسیار خیال برانگیزه.
شعر چقدر جا داره در زندگیتون؟ بیشتر شعر چه شاعری رو میخونید؟
من کلن شعرهای کلاسیک ایران رو به شدت دوست دارم و به شدت هم به اونها در واقع رجوع میکنم. و اگر هم خیلی به کنه موضوع آثارم نگاه بکنید، میبینید که ریشه در اشعار مولانا داره، ریشه در اشعار سعدی و حافظ و فردوسی اونها داره، و در کنار اینها شعر کردی، یعنی شعرهای کرد خیلی رو من تأثیر گذاشتن و من از در واقع خیال پردازی اونها و از اون حالت تغزلی روحشون خیلی من بهره میگیرم. مثلا ما یه شاعری داشتیم که فوت شدن به اسم شیرکو بیکس. این یک شاعر در واقع جهانی بود، با زبان کردی شعر میگفت و شعرهای ایشون هر کدومش یک دنیای از تغزل، یک دنیای از در واقع خیاله، جوری که طبیعت رو به گفتگو وامی داره، از زبان درخت، از زبان کوه، از زبان چشمه، به اینها شخصیت میده، به اینها پرسوناژهای خاص میده. تو وقتی که بعد اینکه شعراشو میخونی میری طبیعت، میری بیرون، همه چی برات جانداره، همه چی برات شخصیت داره. مثلا اون شعر معروف مولانا هست که میفرماید جمله ذرات عالم در نهان میگویند با ما روزان و شبان، ما همه سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. یعنی وقتی که شما شعر شرک رو میخونید دقیقاً محرم رازش میشید و متوجه میشید که شعر کهنگی شعر به عنوان هنر کهنه و دیرین چقدر میتونه در واقع معنای هنر درش مستتر باشه و بالاترین هنر باشه و تأثیرگذارترین هنر باشه. شعر عجیب غریبه در واقع به جریان انداختن خیال هنرمندان.
استاد، وقتی که یک تابلوی رو میکشید به نظرتون چی باعث میشه که شما الان توی اتاقی که کنار ما هست پر از تابلوهای شماست، روی دیوار، روی زمین، و ما آخرین اثر شما رو که میبینیم بازم احساس میکنیم شما با چنان عشق و علاقه این رو کار کردید که شاید کاری رو که 10 سال پیش انجام دادید با همین عشق و علاقه بوده، و اینکه چطور این براتون تکرار نمیشه، چطور اون حس اولیه همچنان در خلق یک اثر براتون زنده مونده؟
تکرار نیست به نظر من. ببینید، هر هنرمندی وقتی زیاد کار کنه به یک روش و به یک سیستم خاصی، به یک استایل خاصی که اصطلاحاً بهش میگن استایل آرتیستیک، دست پیدا میکنه. یعنی به این که شما در واقع امضای هنرمند رو ببینید متوجه میشید که این اثر هنری مال چه هنرمندی.
از تکنیکش متوجه میشید؟
بله، از تکنیکش، از نوع نگاهش، از استفاده کردن از ترکیب بندی اونها، در هر صورت حتی نگاه به موضوع. من کارم تکراری نیست، یعنی هی خودم نگاه میکنم اینم از یک جایی شروع شده و همینجوری رو به تکامل میره.
نه استاد، منظورم تکرار شدن کار نبود یا اینکه کار روندش رو به اوج گرفتن نیست، منظورم حس درونی شماست که این حس چطور در شما همچنان زنده است و شما احساس نمیکنید که مثلا دارید این کاری رو که انجام میدید دیگه براتون جذابیت نداره. شما معلومه که از کشیدن این تابلوها دارید لذت میبرید همچنان.
ولی در وهله اول این رو بگم که این فقط لطف خداست. واقعا من نمیتونم بگم چرا، چون خیلی ها هستن که شاید توان در واقع آفرینششون خیلی بیشتر از من باشه، ولی شاید به دلایل در واقع حکمت آمیزی اونها دیگه نتونستن کار کنن. ولی من فقط این رو لطف خدا میدونم، با شرایط بسیار سختی هم که داشتم کماکان به اینها فکر میکنم و کار میکنم. نمیدونم، شاید هم عادته، بعضی وقتا دیگه یک عمل خوب حالا یه عمل بد عادت میشه. من فکر کنم 57 سالمه، از 7-8-10 سالی من نقاشی میکشم، حدودا 50 سالی من نقاشی میکشم. خب این عادت شده و اینکه نسبت به پیرامونم بی تفاوت نیستم. میدونی، هی دوست دارم هر آنچه که میبینم، هر آنچه که در ذهنم هست، هر آنچه که بهش فکر میکنم، هر آنچه که بهش اعتقاد دارم رو نقاشی کنم. یه باری که از دوستام، از همکارام که مدرستانش که هستن، همکار هستی با هم، اومد گفت احمد چی این آدمای تو شبیه آدمای معمولی نیستن؟ بعد من بهش گفتم درختام شبیه هستن؟ گفت نه. گفتم ماهی که میکشم شبیه ماه؟ گفت نه. گفتم اسب چی؟ چی میدونم تمام عناصر. گفتم اینا چیزهایی که من دوست دارم باشن، یعنی توی شخصیت کارای من، یعنی پرسوناژاش که نگاه میکنی، آدمایی هستن که کاملا پاکن، یعنی نه حسد میورزن، نه در واقع دشمنی میورزن، همه آدمایی هستن که عاشقن و به عشق زندن. من اونا رو دوست دارم. دوست دارم جامعه اینجوری باشه، دوست دارم کل بشریت به این جایگاه برسن که دیگه اینقدر جنگ و خشونت و چه میدونم ظلم و جنایت نباشه. فکر کنید تمام دنیا اگه اینجوری فکر کنن که همه آدما به خوشی فکر کنن، دیگه جنگی نمیمونه، دیگه ستیزی نمیمونه، دیگه کشت و کشتاری نمیمونه، دیگه ذهنش طرف اونا نمیره، طرف خلق چیزهایی میره که به نفع بشریت باشه، برای تعالی بشر به درد بخوره و برای رفاه بشر به درد بخوره. من هم همیشه توی نقاشی هم به این فکر میکنم ناخودآگاه که هر آنچه که در ذهنم هست و آرزوم هست رو به منصه ظهور در بیارم.
استاد احمد خلیلی فرد اگر نقاش نمیشد، هنرمند نمیشد، چه کاره میشد؟
والا فکر کنم که چی میشد نمیدونم. فکر نمی کنم غیر از نقاش چیز دیگه میشدم. اصلا فکر نمی کنم. خیلی چیزا رو تجربه کردم، از ورزش گرفته تا چی میدونم کار تجارت فلان، ولی آخرش به همین نقاشی رسیدم. فکر کنم فقط من در نقاشی میتونم یه لکولکی بکنم و بالاخره زندگی رو به سر ببرم. غیر از نقاشی کار دیگه واقعا شاید نتونم.
استاد تو این سن و سال که هستید خیالهاتون بیشتر چه چیزهایی هست؟ چه خیالی در سر دارید؟
عرض کردم توی سوال قبلی، خیلی دوست دارم در واقع آرامشی کل بشریت رو، حالا شاید شعار باشه این، دوست دارم یه آرامشی جهان رو فرا بگیره. حالا اگر این آرزوی در واقع محالی هست، لااقل این در کشور خودم این اتفاق بیفته. خیلی دوست دارم آرامش رو، به این خیلی فکر میکنم. هم به آرامش فکر میکنم، هم به در واقع عبادت فکر میکنم، هم به عشق به خدا فکر میکنم. چون من به شدت معتقدم که هر کاری که ما بکنیم، هر کاری که در زمینه هنر، چه در زمینه دانش، علم، هیچ کدومش بی لطف خدا میسر نیست اصلا. منجور که میفرماید مولانا، گر بپرانیم تیر راست، آن نز ماست، ما کمان و تیراندازش خداست. به اینا من خیلی فکر میکنم.
استاد، تابلوی معراج که توی قسمت قبلی در موردش صحبت کردیم مجموعه است، چون چند تا تابلوی دیگه هم که تقریبا پس زمینش اون بکراندشون با هم اون بافت کار شده، بین تابلوهای دیگه به چشم میخوره. یه سری مجموعه کار کرده بودی؟
بله. این یک مجموعه ایه که در واقع اسب و درخت نام گذاشتم، منتها هنوز به نمایش نذاشتم. اینا از دو تا فرم درخت و اسب ترکیب شده که بیشتر چیز تجسمی داره، یعنی بار تجسمی داره. به معناش خیلی فکر نکردم، اما خب باز رد پایی از اون معانی که در گذشته بهش فکر کردم درش هست. اینکه اسب رو هوا که نیست، یعنی رو هوا نمیتونه پرواز کنه، شاید برگرفته از همون تابلوی معراج بوده، چون بعد اون من به این کارها روی آوردم. یه ورکشاپی در دانشگاه شلوخوف روسیه داشتم که از طرف دانشگاه سوره بود، یک تابلوی به اندازه 3 متر در 2.5 متر از عروج حضرت رسول کار کردم که خیلی هم طول کشید و الان هم توی موزه اونجا تو دانشگاه شلوخوف نگهداری میشه. بعد اون این اتفاق افتاد، بعد اون از کشیدن اسب در آسمان و ترکیبش با درخت خوشم اومد و یواش یواش تبدیل به یک دوره کاری خاصی شد که الان شما میبینید هنوز تموم نشده. یه دوره از درخت و اسب و ماه رو با هم ترکیب کردم در شکل‌های گوناگون با رنگ‌های مختلف، ولی باز با حفظ در واقع همون سیستم و روش آرتیستیک خودم دارم کار میکنم.
استاد، اونجا بازخوردش چطور بود؟ واکنش ها، احساسشون چطور بود وقتی که این تابلو رو شما کار میکردین میدیدن؟
والا برای من خیلی عجیب بود، چون من ورکشاپ خیلی توی ایران گذاشتم، خیلی، و از روزی که اصلا واژه ورکشاپ در ایران مد شد، باب شد، من همیشه حضور داشتم، کار کردم. هیچ وقت اینقدر دقتی که در اون جای دانشگاه هنری بود دیگه، دانشگاه شلوخوف دانشگاه هنریه، من اصلا انتظار نداشتم که دانشجوی اونجا، چون به هر حال اونجا به لحاظ نقاشی خیلی در سطح بالایی هستن، اینقدر علاقمند باشن. از ابتدا تا انتهای کار من تماشاچی داشتم و نگاه میکردن و سوال میکردن و ما پاسخ میدادیم. خیلی برام عجیب بود، چون در ایران این اتفاق میفته. مثلا من تو دانشگاه برای بچه ها ورکشاپ میذاره، همین کاری که شما الان روبروتون هست، درخت و زن و اسب و ماهیه، این رو من به صورت ورکشاپ برای دانشجوها کار کردم، ولی میدیدم دانشجوهای ما خسته میشن، وسطش میرفتن، نمیموندن، اما اونجا تا آخر کار موندن و خیلی کنجکاو بودن، در صورتی که اونها واقعا سواد نقاشیشون، توان نقاشیشون، سیستم آموزششون خیلی عجیبه. اینقدر توانمند کار میکنن که ما خیلی کم در ایران من نمونش رو دیدم. تجربه خوبی بود و اون اثر رو اینقدر محترم میشمردن که من در واقع احساس شرمندگی میکردم، گفتم یه کار نیست که، یه کار ورکشاپ نمایشی اینها. خیلی یعنی طوری بود که تا چند دو سال گذشته از این اتفاق چند موزه این رو به مدت مثلا یک ماه دو ماه موزه های مختلف این رو نگه داشته بودن که بعد به من اطلاع دادن و عکس و ایناش آوردن. برام جالب بود، خیلی حرمت خاصی براش قائل بودن و برای همین خاطری خوشی از اون دوره دارم.
اصلا تو کاراتون خط خیلی نقش داره، خط و سطح، مثلا بازی اصلی شاید روی دوش خط باشه.
حالا این رو هم باز توضیحش خیلی سخته، خط در واقع نیست، یعنی دسنهایی که تیره است. اگه دقت کنید تیره است ولی رنگیه، یعنی هم آبیه هم بنفشه هم ترکیبی از این دوتاست، حتی جاهای قرمز هم هست. اینها به صورت سطح باری که در اومده خود به خود شبیه خط میشه، اما خط نیست.
خیلی توی کارها همین حرکت رو خیلی قشنگ به وجود آورده.
این تأثیری هم که در واقع این خطها داره برای اکتیو بودن و در واقع زنده نشون دادن نقاشی خیلی مهمه. همین کاری که الان روبروی شما از این کار درویشی که داره دف میزنه، اگر این خطها کمرنگ باشن یا اصلا نباشن این حس حرکت رو نمیده. همون چیزی که عرض کردم خدمتون، با دیدن این تابلو صدای دف رو باید بشنوید، دیگه اون تأثیر صدای دیگه نیست. یعنی شما با یک تصویر معمولی در واقع روبرو هستید. این خطا خیلی کمک میکنه بهش، یعنی در واقع خط که نه، سطوح رنگی تیره.
استاد احمد خلیلی فرد، اگه برگرده به گذشته بین همه هنرهایی که تجربه کردید، دوباره به سراغ نقاشی میایید؟ نقاشی میشه هنر اصلیتون یا نه؟ تجربه که از سینما دارید، از نمایش دارید، از مجسمه سازی دارید؟
ولی شاید نقاشی که سر جاش میمونه، عرض کردم، منتها شاید بیشتر به مثلا موسیقی هم میپرداختم. چون موسیقی رو من عرض کردم خیلی جدی نبودم در مقابلش، یا شاید استعدادش رو واقعا نداشتم. برای همین چون عقده موسیقی داشتم توی نقاشی هم میبینی همیشه کسی که ساز میزنه به هر حال هست، یا یه جوری تأثیر موسیقایی در کارام هست. نمیدونم، شاید اگر برگشتم گذشته مثلا به موسیقی هم شاید به اندازه نقاشی اهمیت میدادم و در کنارش اون رو هم جدی میگرفتم، شاید. ولی به هر حال نقاشی کماکان سر جاش هست.
در آخر استاد، وقتی خیال در میزند،
وقتی که خیال در میزند، ولی ما در نداریم، یعنی خیال همینجوری میاد دیگه، اصلا در نمیزنه، یعنی اصلا اتاقی یا در واقع مکانی نداریم که خیال در بزنه. خیال در روح من هست، بدون در زدن همچون آشنای دیرین منه میاد، ما با هم خیلی رفیقیم دیگه، نیازی به در زدن نداره.
ممنون از شما استاد احمد خلیلی فرد، خیلی لطف کردید که مهمان برنامه وقتی خیال در میزند بودید. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
منم خیلی تشکر میکنم، خیلی شما لطف کردین، در واقع من رو دعوت کردین، هم از شما و همکاراتون تشکر میکنم و همین که از شنونده های محترمتون خیلی تشکر و در واقع قدردانی میکنم. Thank you.
162 با 162 از رادیو فرهنگ درخواست کنید، انتقاد کنید و اگر از برنامه های ما رضایت دارید آن را با 162 در میان بگذارید. رادیو فرهنگ، صدای آیین ها و هنرها. Thank you.